بسم الله الرحمن الرحیم. حضور پیشگاه همه علماء اسلام خصوصا علامه و استادانش سوره توبه را بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فالامام یجب ان یکون رجلا ذا یقین مکشوفا له عالم الملکوت. از آیاتی که صفحه 190 راجع به امام علیه السلام عرض شد، معلوم است که امام واجب است که مردی باشد صاحب یقین، مکشوفا له عالم الملکوت، که عالم ملکوت در پیش چشمان او عرصات که پرده‌ای نداشته باشد. این از این آیه استفاده شد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین. چون بحث این بود که ابراهیم علیه السلام چه مقاماتی رو طی کرد تا به مقام امامت رسید. یکی از اون چیزهایی که طی کرد، یا به تعبیر دقیق‌تر طی نکرد، خدای تعالی بهش داد، این بود که خدای تعالی ملکوت رو براش کشف. این یک متحققن به کلمات من الله سبحانه. و بحثی که موضوع بحث آیه شریف هم هست این است که مقام امامت لازمش این است که کلمات الله در مورد امام باید تحقق پیدا بکنه، یعنی قبل از مقام امامت باید کلمات الله در او تحقق پیدا بکنه. و بحث شد که کلمات خدا یک سلسله امور وجودی است، یک سلسله حقایق است که به لطف خدای تعالی در جان امام این حقایق طلوع میکنه و ظهور میکنه و پیدا میشه. وقد ظهر من قول ای سبحانه او الله خالق کل شیء و قول او انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان هذه الموجودات تدریجیت الوجود التي عندنا لوجود کل واحد منها وجهان، وجه امری غیر تدریجی و وجه خلقی تدریجی. این مطلبی که اینجا به اجمال اومد، به تفصیل قبلا ما تو رساله الانسان راجبش بحث کردیم. اول رساله ارشاد که انسان، الانسان ارشاد که قبل از دنیا، اونجا مفصل بحث شد. اینجا اجمالا میفرماید که خدای تعالی عوالم متعددی داره. یکی از این عوالم عالم امر. عالم امر از جمله خصوصیاتش این است که امور در اونجا تدریجی اتفاق نمیفته. این آیه آخر سوره یاسین، یکی مونده به آخر سوره یاسین، عهده‌دار عالم امر. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا این چنین است که وقتی که چیزی رو اراده می‌کند ان یقول له کن فیکون. اون بدون هیچ عرض شود که ماده‌ای، بدون هیچ مدت زمانی، بدون هیچ تغییر مکانی موجود میشه. به محض اینکه خدای تعالی اراده می‌کند موجود میشه. اون مربوط به عالم امر. اما این عالمی که ما توی زندگی میکنیم که عالم ماده است، این عالم اینجوری نیست. یعنی اگر بخواد یک اتفاقی در این عالم اتفاق بیفته نیاز به تدریج داره، نه اینکه معاذ الله قدرت خدای تعالی، بلکه کشش از این طرف نیست. مثل یه معلمی که در کار خودش خبره است ولی نمیتونه در روز اول همه حقایق رو به این شاگرد آموزش بده. این شاگرد کشش نداره، باید به تدریج مطالب رو بهش آموزش بده. اینجا این عالم عالمیه که ظرفیت نداره که مسائل توش دفعی اتفاق بیفته، باید به تدریج اتفاق بیفته. بله اون میتواند یک بار انسان را انسان کنه، اما باید به تدریج این خاک عرض شد که بره در ریشه های گیاه، این گیاه یه حیوانی بخوره، اون حیوان گوشتش توسط انسان خورده بشه، این گوشت حیوان تبدیل به نطفه انسان بشه، این نطفه مراحل تکاملی خودش رو طی بکنه و بعد از همه این مراحل بشه انسان. پس همون خاک است که شده انسان، اون تا تدریج. حالا اینجا مسئله این است که یه بحث دیگه هم که هست، اینه که این عوالم با هم دیگه ارتباط دارن. ارتباطشون هم ارتباط صاحب تصویر و تصویره. اینا اجمال یه بحثای خیلی مفصلی که قبلا کردیم. یعنی عوالم بالا که عالم امر جزء اون عوالمه، رابطش با عالم ماده رابطه علت و معلوله، مثل تصویر و صاحب تصویره، مثل سایه و صاحب سایه است. یعنی این عالم سایه اون عالم است. همونطور که صاحب سایه یک قابلیت هایی داره که سایه نداره، یک ذره اندکی از قابلیت های صاحب سایه در سایه هست دیگه. این وقتی دستش رو تکون میده اون سایه هم دستش رو تکون میده. اما این کجا اون کجا؟ این عالم سایه اون عالم امره. پس از حقایق عالم امر در این عالم تابیده که شده این عالم. لذا موجودات این عالم یک باطن امری دارن. ادامه سوره یاسین فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. ملکوت هر موجودی در دست خداست، ملکوتشون جنبه امریشه. پس هر موجودی در این عالم یه جنبه خلقی داره که همون جنبه تدریجیشه. حتی در ناحیه کمال، در ناحیه کمال کسی یک بار به کمال نمیرسه. بله گاهی هم که ما میبینیم تو داستان ها میشنم که کسی یک بار زیر رو شد، یک بار نبوده. ما قسمت آخر سریال رو دیدیم قبل زندگی اینه که ما ندیدیم چه مراحلی طی شده. تو فرشته شری گر جهد کنی از پی آنک، برگ توت است به تدریج کنندش اصل است. ابریشمون برگ توته، منتها احتیاج به تدریج داره تا تبدیل به ابریشم بشه. پس این عالم کشش امور دفعی رو نداره. این عالم اون حقایق باطنیش مربوط به عالم امر. پس در کنه هر موجودی یک جنبه امری است که ما از اون به ملکوت اون موجود تعبیر می‌کنیم. این ملکوت همینی که وقتی تو داستان‌ها و تعابیر شما ازش یه ردپای می‌بینید. مثلا میگن که کسی که مال یتیم می‌خوره آتش می‌خوره. قرآن اینجوری می‌فهمه کسی که مال یتیم می‌خوره آتش می‌خوره. این آتش خوردن ملکوت مال یتیم خوردن است. هم در جنبه سیئات اینجوریه، هم در جنبه عرض به حضور شما که حسنات اینطوریه. یک روایت خیلی زیبایی هست میفرماید که خدای تعالی یک ملکی دارد که همواره در هنگام نماز ندا میدهد که قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی اوزارکم فاطفئوها بصلاتکم. به سوی اون آتش هایی که بر پشتتون افروختید بروید. قومو الی نیرانکم، اون آتش هایی که اوقدتموها علی اوزارکم بر پشتتون اونها رو افروختی بیارید. فاطفئوها بصلاتکم، با نمازتون اونها رو خاموش کنید. یعنی نماز حکم فرونشاندن آتش رو داره، آتش نشان نماز. حالا کدوم نماز کدوم آتش؟ خب اون عرصات که حسد من به صورت آتش جلوه میکنه، اون مال معاذالله یتیم خوردن من به صورت آتش جلوه میکنه، اون عرصات که کمکاری من به صورت آتش جلوه میکنه، اون نگاه خلاف من به صورت آتش جلوه میکنه. این آتش نه اینکه جلوه میکنه، اصلا خودش آتشه. این تعبیرم غلطه که به صورت آتش جلوه میکنه، نه خیلی خودش آتشه. این آتش افروخته میشه در درون جان انسان، پشتم نه اینکه این پشت شونه های انسانه، این تعبیره. چون انسان بار خودش رو به پشت خودش حمل میکنه یه تعبیره، خودشه، خودش آتشه. اون وقت صلات چیه؟ چون صلات قطع ارتباط از ارسالات که ماورای این عالم، قطع ارتباط از این عالم و توجه به ماورای عالم، توجه به اون کسیست که ارسال که توجه به او انسان رو قطع میکنه از این آتش ها، این اطفاء غریب میکنه. از این به ملکوت تعبیر میکنن. این که به جناب ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین نشان داده شد، یعنی این امرش نشان داده شد. و این که امام علیه السلام به اون جنبه ملکوتی موجودات آگاه و بیناست، نه به این جنبه بیناست. حالا میفهمه که این موجودات هر کدوم دو جنبه دارن، یه جنبه امری غیر تدریجی دارن و یک وجه خلقی تدریجی دارن. و لحول خلق و الامر، خلق و امر به دست خداست. چون فرمود عرض شد که لحول خلق و الامر آیه قرآن است. و الامام هادن به امره سبحانه، امام هم که در بحث قبلی عرض شد که ابزار کار امام امر اللهه، امر اون معنا، یعنی قدرت امری در دست امام علیه السلام است. و الامام هادن به امر سبحانه فکل ما یتعلق بهی امر الهدایه، هر چیزی که امر هدایت بهش تعلق پیدا میکنه فلل امام وجه الامری و باطن او و حقیقت او. اون وجه امری او و باطن او و حقیقت او از آن امام است. یعنی چی؟ یعنی اگر یک سخنرانی کرد، شما در سرائر دلتون یک حالت معنوی پیدا کردی، این کار امامه. اگر کسی یک کتابی رو خوند، با اون کتاب در جان خودش احساس ارشاد که زیر رو شدن و احساس ایمان و احساس هدایت کرد، اون کار امامه. اگر یه نوشته روی دیوار دیدیم، اون نوشته روی دیوار در ما اثر گذاشت، اون اثر نوشته روی دیوار کار ما. اگر معلم یه جمله‌ای گفت در متعلم و دانش آموز و دانشجو اثر گذاشت، اون اثر کار ما. چون هیچ کس که نمیتونه اثر ایجاد کنه. من معلمم، اگه من میتونستم اثر ایجاد کنم در خودم اثر ایجاد میکردم. علو دائما اثر ایجاد میکردم میشدم از اولیای خدا. چرا من بس وضعیتم اینطوریه؟ پس فهمیدم که اثر کار انسان نیست. اونی که تغییرات رو ایجاد میکنه امام است. باطن اون و حقیقت اون از آن امام است. فلل امام علیه السلام امر الهدایت. پس امر هدایت در دست امام است. نه امر هدایت به این معنی که راه نشون میده. خب اونه که ما هم نشون میدیم. ما که انشالله از مؤمنین متوسط معمولی هم هستیم، امر هدایت رو نشون میدیم به این معنی ارائه طریق. ما همه هم میدانیم که هدایت به چه کارهایی نمیدانیم. ولی اون هدایتی که در این آیه هست امر هدایته، یعنی اون تغییری که در سرائر دل آدم ها ایجاد میشه اون کار امام هست. ففهم و وجه ها الامر و الخلق و امکان ها و چین مختلف این حقیقتا الا انشه الا ایسه لهو الا وجود واحد فی الخارج و حاضر وجود الواحد زو وجه هینه و احد و وجه هی و هو الخلق تابان لوجه الاخر و هو الامر لذی لله سبحانه. البته این موجودات که ما در خارج می‌بینیم اینا دوتا که نیستن، که یه موجود بیشتر نیست، منم که اینجا نشستم، اما یه جنبه امری در من هست، یه جنبه خلقی. در واقع نسبت بین امر و خلق نسبت روح و جسم است، نسبت جان و جسد است. همونطوری که فرمود الروح یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اون روح مال عالم است. ول اعمال و کسائر الاشیاء فی وجهیها، اعمال هم دو تا جنبه داره. عمل یه جنبه ظاهری جسد داره، یه جنبه باطنی ملکوتی داره. فل امام و الذی یلحق بهی و یحذر عنده اعمال العباد خیرها و شرها. این کار امامه، نفس امامه، اعمالشون هم ملحق به امامه، چون اصلا خالق اون حقیقت امامه. ما در مباحث عرض شد که عقلی داریم که اینا از هم دیگه جدا نیستن، اثر و مؤثر از هم دیگه جدا نیستن. این که من یه ضربه بمیزنم که این اثر و مؤثر نیست، که در علت و معلول حقیقی معلول از علت جدا نیست، اصلا معلول از مراتب و شؤون علته. مثل چی؟ مثل من و تصاویر ذهنی من. ما تنها مثالی که برای علت و معلول میتونیم بزنیم توی این عالم همین یه دونه است. تصاویر ذهنی ما که از ما جدا نیستن که. پس اگر اون تصویر ذهنی من یک خیری از یک سر میزنه، اون خیر در واقع از آن من حقیقتش. پس مال منه، در ثبت در کارنامه و پرونده منه. می فرماید که فل امامه هو الذی یلحق بهی و یحذر عنده اعمال العباد، اعمال عباد به امام ملحق میشه، خیرها و شرها، و هو المهیمن علی السبیلین، امام هیمنه داره بر هر دو مسیر، سبیل و سعادت و سبیل و شقاوه. تو بحث اعراف نرس کردیم، هم احاطه داره به مسیر سعادت، هم احاطه داره به مسیر شقاوت. مانع حرکت مؤمنین در سبیل شقاوت میشه، مؤمنین رو در مسیر هدایت راهنمایی میکنه. و البته اگر کسی توفیق ازش سلب بشه به اون معانی که قبلا شرح دادیم که سلب توفیق یعنی چی، این به خاطر نیست که امام رو رها میکنه تا در مسیر شقاوت طی طریق کنه. و قال تعالی ایذن یوم ندعو کل اناس به امامه، یه روزی هست که ما هر گروهی از مردم رو به امامشون صدا میزنیم. و سیجی و تفسیره بالامام الحق، بعدم خواهد اومد که این آیه شریفه، این مربوط سوره اسراست، مقصود از امام امام حق است، در امام باطل دون کتاب الاعمال. چون یه بحثی هم هست که بعضی گفتن امام یعنی کتاب، چون یه جای دیگه داریم که یوم مند او ارسات کل امتن به کتاب داریم. حالا آیه این نیست، مفهوم آیه این است که ما هر امتی رو با کتابشون می آوریم، که هر انسانی یه کتابی داره، هر امتی یه کتابی داره، هر ارسال که طریق سعادت و شهابت هر کدوم کتابی دارن، یه کتاب هم هست، امول کتاب است، که این در جای خودش باید بیاد که کتاب یعنی چی؟ کتاب انسان چیه؟ کتاب امتها چیه؟ امول کتاب چیه؟ که حالا اونجا قبلا عرض کردیم که کاتب و کتاب و مکتوب خود انسانه. یعنی اینطوری نیست که یک کتابی باشه که یک کاتبی با یک قلم این کتاب رو بنویسه، بلکه کاتب و مکتوب و کتاب خود انسانه، که حالا این در جای خودش باید بحث بشه. فل امامه هو الذی یسوق الناس الی الله تعالی فی ظاهر هذه الدنیا و باطنها و یوم تبلى السرائر. اون کسی که مردم رو حرکت میده و سوق میده لله تعالی، این امام است، چه در ظاهر این دنیا چه در باطن دنیا. اون وقت در قیامت این آشکار میشه. اصلا قیامت ظرف حدوث نیست و سلام نامتان، قیامت ظرف حضوره، ظرف ظهوره، ظرف ظهور و بروزه. قیامت روزی نیست که یه چیزی موجود بشه، هر چیزی میخواد بشه همینجا میشه. قیامت ظرف ظهوره. مثل اینکه الان مثلا اون طرف مسجد، حالا باز این مثال ما حد خودمونه، فضای اون طرف مسجد دارن یه چیزی رو آماده میکنن برای ما، یه سفره رو دارن آماده میکنن تا وقتی که ما اینجا نشستیم. هر چی آماده میکنن الان اونجا آماده است، فقط این دیوار رو در مانه دیدن، در باز میکنن شما میبینن. در قیامت یه چیز تازهی که اتفاق نمیفته که، هر چی که اینجا هست در قیامت پرده ازش برداشته میشه. منتها معاذ الله یک عفونتی هست که گاهی این عفونت در درونه، عرض شد که این بوی عفونت بالا نمیاد، حالا یه روزنه باز میکنن بوی عفونت بیرون میزنه، این میشه یه پرده، یه پرده رفتون. گاهی کامل باز میکنن این بدن رو میبینه اصلا بوی عفونت همه عالم میکنه. یه حقیقتی هست، یا از اون طرفش روح ریحانه، یه روح ریحانی هست. خب بوی روح ریحان بو داره دیگه. اون وقتی که از اونجا ارسالت که از مصر حرکت کردن توی کنعان گفت انی لعجد و ریح یوسف، چجوری بوی یوسف به منشان رسید از کنعان؟ رسول خدا بارها می فرمود که انی عجد و ریح الرحمن، از جانب یمن بوی خدا می شنوم. بس معلوم است که یک رایحه داره، مؤمن بو داره، رایحه داره، ایمان و ارسالت که مؤمن روح و ریحان است. تو سوره ارسالت واقعی می فهمد فروحون و ریحان، نه اینکه اینا لهم روحون و ریحان، روحون و ریحان، خودشون روح و ریحان هست، مؤمن خودش روح و ریحان است. البته بعضی ها لهم روحون و ریحان و جنت و نعیم، اما بعضی خودشون روح و ریحان هست. سوره واقعی همه خوندیم دیگه. اما امکان همین المقررین فروحون و ریحانون، نمی فهمد لهم روحون، خودش روح و ریحانه و جنت و نعیم، خودش بهشت. اینجا باز همین میشه که از سایت الله جوادی میفرمودن، خدا حفظ کنه علماء ما، ایشون میفرمودن که خریدار رو عرض شود که سمن و مسمن بازم خود نیستن. شما یه پولی میدین یه جنسی میخرید، شما خریداری، این پول سمنه، اون جنس هم مسمنه، ست هست. من یه پولی دادم، من که خودم هستم، اون پولم که من نیست، این کتابم خریدم میشه ست. اما اینجا این ست ها نیست، یکیه، یعنی بایه و مبی و سمن یکی. کی داره میخره؟ انسان. چیو میخره؟ به چی؟ سمنش چیه؟ خودش، خودشو میفروشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. در ازای اون چی میخره؟ در ازای او بهشت میخره، نه اینکه بهشتی که خارج از باشه، خودش میشه بهشت. فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، لام در تقدیر نداره که میفهمد مقربین جنتن و اما امکان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. معنی این آیه چیه؟ اگر از مقربین باشد خودش رو ریحان و بهشته، خودش میشه بهشت، پس خودش را میفروشد، فروشنده خودشه، اون مورد معامله هم خودشه که خودش را میفروشه. به چی میفروشه؟ خودش را میفروشه، خودش میشه بهش. پس سه تا چیز یک. معاذ الله از اون طرف هم همینطوره، باز فروشنده خودشه، خودش را میفروشه، فروشنده خودشه، سمن هم خودشه، در ازاش آتش میشه. اتقونار هم وقود و انناس و الهجاره، هیزم خودشه، نه اینکه یه جهنمی در خارج از خودشه، خودشه. قیامت فقط کشف ستره، پرده میره کنار معلوم میشه. اینکه چه کسی داره از باطن هدایت میکنه، انسان خیال میکنه کتاب مطالعه کرد حالش عوض شد، یا مثلا این سخنران بود که یه جمله بود، یا یه بیت شعر خون حالش زیر رو شد. شاید برای خیلی از بزرگوارا پیش اومده باشه، ما خودم تجربه کردیم. انسان گاهی وقت داره یه طرف میره از یه گوشه یه بیت شعر به گوشش میخوره تا دو سه روز حالش خراب. یه بیت شعر. بعضی با شنیدن یک آیه زندگیشون عوض شده، مسیر زندگیشون عوض شده، یه آیه شنیدن اصلا زیر رو شده. اون ور پرده میره کنار میبینه امام بود، یعنی این که اثر گذاشت در تغییر حالت این امام علیه السلام بود. یوم تبل سرائر، روزی که سرائر سریرها آشکار میشه. پس همینی که هست پرده از مقابلش میره کنار و آشکار میشه. ثم ان هذا المعنا والآیه تفید ما ذلك ان الامام ان الامام الحق لا يخلو عنه عصر من الاعصار و زمان من الازمنه حيث عبر به اناس و اضاف الامام الیهم. فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامه، معلوم میشه که هر گروهی، هر عصری از اعصار، هر زمانی از ازمنه یک امامی داشتن. ثم ان هذا المعنى على عظمته و شرافته لا یقوم الا بمن کان سعید از زمان. خب حالا موضوع بحث تازه این است که این مقام به کی میرسه، کی میتونه امام باشه. این که امام باید چه خصوصیت داشته باشه بخشش عرض شد، که باید عرض شد که به ما کانو سبروه، به ازای اون صبری که کرده، به ازای اون کلماتی خدا در سریر جانش ایجاد کرده. ولی حالا واضح تر، امام باید چه خصوصیتی داشته باشه تا به مقام امامت عرض شد که مفتخر باشه. فرمید این معنا با این عظمتی که گفته شد که این امام عهده‌دار مقام امر خداست، ملکوت همه عالم به دست اوست، نفس او نفس هدایتی است، این امام، این معنایی که گفته شد نسبت به امام با این عظمت و شرافتی که گفته شد راجع به این مقام، لا یقوم الا بمن کان سعید الذات به نفسه، مگر کسی که به نفسه سعید الذات باشه، یعنی ذات سعید داشته باشه. از الذی ربما تلبس ذاته به ظلم و شقا، کسی که یک زمانی متلبس به یه ظلمی شده باشه، فانما سعادته به هدایت من غیره. بله البته انسان ممکن است که یک گناهی مرتکب بشه، اون گناه بعداً ارشاد که صفحه سرایر دلش رو تیره بکنه و از مقام قرب ساقط بشه، این یه طرف، از اون طرف هم ممکن است به یک گناهی مبتلا بشه بعداً در اثر اعمال بعدی که انجام میده اون گناه پاک بشه. خدای تعالی یبدل السیئات بالحسنات، سیئات رو به حسنات تبدیل میکنه. فعلا بحث راجع به مقام ما ها نیست، تو مقام ما اینقدر امیدوارانه حرف میزنیم که ارسیات که بعضی از اون داری میفتن دلشون خواهد یه چند تا گناه هم مرتکب بشه، اما فعلا موضوع بس مقام امام است. آیا امام میتواند کسی باشد که ولو یک روزی یک گناهی مرتکب شده باشه؟ فهمید نمیشه. چرا؟ چون اون کسی که یک گناهی مرتکب میشه چجوری برمیگرده؟ بالاخره کسی که آلوده میشه، یا این آلودگی میمانه که این که امام نیست، یا این آلودگی زدوده میشه. به دست کی زدوده میشه؟ به دست امام. اگر انسان از مسیر گناه برمیگرده، یا توفیق توبه نصیب او میشه، یا گناه او پاک میشه، آثار گناهش هم پاک میشه، یک امامی با دستان خودش ارشاد که این کارو کرده دیگه. میفرماید اگر این امام ربما، ربما از ادات تقلیله، یک بار حتی این متلبس به ظلم و شقاوت شده باشه، فانما سعادته به هدایت من غیره. این که الان سعادتمند است این است که کسی او رو هدایت کرد دیگه. قرآن کریم میفرماید اگر کسی خودش نیاز به هدایت داشته باشه ولو یک بار در طول زندگی، این شایسته مقام امامت و هدایت نیست. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که به حق هدایت میکنه سزاوار این است که تابع او بشوی، یا کسی که خودش به هدایت احتیاج داره امن لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که هدایت نمیشه مگر اینکه کسی دیگری او رو هدایتش کنه. یهدی باب تفعیل، باب افتعال، یهتدی بوده شده یهدی، اهتدای این هدایت شدن. امن لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که هدایت نمیشود مگر اینکه دیگری او رو هدایت کنه. ول آیت تقابل و بین الهادی الی الحق و غیر المهتدی الا بغیر، این آیه دو طرف داره، یکی اون که هادی الی الحق، یکی اون کسی که مهتدی به توسط غیر. و میفرماید که الهادی الی الحق یجب ان یکون مهتدیا به ذاته، کسی که هادی الی الحق باید مهتدی به ذات باشه. ول مهتدی به غیره لا یکون هادیان الالحق، مهتدی به غیر هادی الالحق نیست. فهم و من هنا یتزه و حالا برمیگردیم به صدر بحث، اولین آیاتی که اصلا ما این بحث رو از اونجا شروع کردیم. فرمود که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کلناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. ابراهیم برای کی درخواست کرد؟ که از سوالاتی که جلسه اول تر کردیم این بود دیگه، که جناب ابراهیم مقام امامت رو برای کی درخواست کرد؟ فرمود من ذریتی. یه تعبیر خیلی لطیفی از استادان حضرت علامه است، الان خاطرم نیست کدوم یکی از بزرگواراست، بعد میدونم آقای غازی نیست این بیان، ایشون فرموده ذریه ابراهیم از چهار حالت خارج نیستن، یا در تمام طول عمرشون گناه نکردن، یا قبلا سعادتمند بودن الان مرتکب به گناه هستن، یا قبلا گناهکار بودن الان توبه کردن و سعادتمندن، یا در جمعی عمرشون مرتکب گناه بودن. این که فرمود و من ذریتی، اونا که بحث فرزندیشون که مثل فرزندی ما نیست که ما همه چیز برای فرزندمون بخوایم علو که اهل حق نباشه. او ارسل قال لا انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. فرمود ابراهیم علیه السلام مقامش اجل از این است که چون این مقامی رو، یعنی مقام امامت را برای کسی بخواهد که در تمام طول عمر ظالمه. پس اون یه دسته خارج شد. اونی هم که قبلا سعادتمند بوده امروز مبتلاست، برای این میخواد، قطعا نمیخواد این که الان غرق در گناه مقام امامت رو برای این درخواست میکنه، قطعا. پس این هم نیست. نون دوتا گروه، اونی که در تمام طول عمر سعادتمند است و اونی که قبلا مبتلا بوده امروز توبه کرده سعادتمند است. وقتی فرمود قال و من ذریتی، خدای تعالی میگه لا ینال عهد الظالمین، یعنی این گروه از ظالمین، اونایی که یه زمانی مبتلا بودن امروز توبه کردن. بازم تذکر عرض میکنم اصلا صحبت راجع به ماها نیست تا کسی ناامید نشه، بحث راجع به یه مقام است که اصلا هر صورت که قوار کفش اون مقام هم به ذهن هر صورت که ماها نخواهد رسید، اون مقام مقام امامت است. میفرماید که و از این بس یتزه و ان المراد به ظالمین قال و من ذریتی قال لا ینال و عهد الظالمین مطلق و من صدر عنه ظلم ما. هر کسی که یه ظلم ما، این ما رو تو عربیش کنن ما تقلیل، یعنی یه ظلمی، یه ظلم اندکی حتی ازش سر زده، من شرکن او معصیتن، چه از نوع شرک چه از نوع معصیت، و امکان فی برهتن من عمره ثم تاب و صلح، گرچه یه زمانی از عمرش بوده توبه کرده اصلاح شده ولی این مقام به اون نمیرسه. و قد سئل بعض اساتیز رضی الله عنه عن تقریب دلالت الآیه علی عصمت الامام، این آیه دلالت بر عصمت امام میکنه، نشون میده که امام باید کسی باشه که در جمیع عمرش معصوم باشه، به هیچ وجه نمیشه که امام در یک برهه ای از عمرش ارسات مرتکب یک خطایی شده باشه. اون بزرگوار اینجوری فرمود، فرمود که ان الناس به حسب القسمت العقلیه اربعه، مردم چهار قسمان از لحاظ تقسیم بندی عقلی، دیگه پنج تا نمیشه که، یا ظالمن فی جمیع عمره، در همه عمر ظالم است، یا لیسر ظالمن فی جمیع عمره، در تمام عمر غیر ظالم است و سعادتمند است، و من هو ظالمن فی اول عمره دون آخری، که ابتدای کار ظالم است الان توبه کرده، و یکی هم این که در اول، یکی هم دون آخر برعکس این، قبلا سعادتمند بوده الان گناه. و ابراهیم علیه السلام اجل و شأن من ان یسأل الامام لمن کان من ذریتی من القسم الاول و الثالث. ابراهیم علیه السلام شأنش بالاتر از این است که برای گروه اول و سوم، یعنی اونایی که جمیع عمر ظالمن و اونایی که قبلا ظالم نبودن الان ظالمن و متلبس به ظلم و شرکن، مقام امامت رو درخواست کنه. فبقی قسمان، دو قسم، اونایی که قبلا یه ظلم مایی کردن و الان توبه کردن، و اونایی که هرگز ظلم نکردن. وقت نفل لا سبحانه او احد اوما، خدای تعالی اون یه گروه کنار زد، فرمود لا ینال عهد الظالمین، اونایی که قبلا ظلم کردن. فبقی الاخر، این گروه مون، و هو الذی لیس بظالم فی جمیع عمره. پس امام علیه السلام باید کسی باشه که در جمیع عمرش مرتکب ظلم که اهم از گناه است، شرک است یا معصیت نشده باشه. وقد ظهر من ما قدمناه معنى الامامه، معنی امامت معلوم شد. و تبین من مطاب الكلام، از خلال این مباحثه معلوم شد که امام علیه السلام 10 تا خصوصیت داره. یک، ان الامام یجب ان یکون معصوما، واجب است که امام معصوم باشه. اسمت به این معنی که در جمیع عمرش مرتکب خطا نشده باشه. البته دوباره در خود اسمت هم مقاماتی هست، یه اسمتی هست که اون مخصوص اهل بیت، اون اسمت مطلق، اون مقام اسمت مطلقی که این مخصوص اهل بیت، یعنی حتی قدم از قدم بر نمی‌دارن الا لوجه خدا. فقط تبینه که ان الامام یجب ان یکون معصوما، یک امام باید معصوم باشه، و ان الارض و فیها الناس لا تخلو عن امام حق، و این که نمیشود که زمین از امام حق خالی باشد، چون امام هادی درونیه، مگه میشود که اون نباشه؟ بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ينزل القیس و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذن، عالم قوامش به امام است، بالاتر از همه امر هدایت به دست امام است. و ان الامام یجب ان یکون مؤیدا من عند الله سبحانه، و این صفات از کجا گرفته جز این که به تایید الهی دریافت کرده؟ پس امام علیه السلام باید مؤید من عند الله باشد، این خصوصیت سر. و ان اعمال العباد غیر محجوبه عن علم الامام، اعمال عباد از علم امام در حجاب نیست. این که میگن به امام زمان علیه السلام عرضه میکنن به این معنا نیست که حالا این چه کیفیتی است و چگونه است که میگن عرضه میکنن، ما حالا راجع به اون الان بحث نمیخوایم بکنیم، ولی امام زمان علیه السلام هر لحظه از اعمال همه آگاه است. اصلا نمیشه که کسی یه فعلی رو انجام بده الا اگر من یه حرکتی میکنم این حرکت به دست امام علیه السلام، اگر من یه فکری رو در سرای خودم پرورش میدم این به دست امام علیه السلام است، اگر من یه صوتی رو ارسیات که از دهانم خارج میکنن این صوت ایجادش به دست امامه، اون مقدمات ذهنی که این صوت خارج کرده به دست امامه، آثار بعدی این صوت به دست امام است، این میشه اون از چیزی بیخبر باشه؟ حضرت آیت الله برشت حفظ الله فرموده بودن که مواظب باشید، او عین الله الواسع است، چشم خداست، و اذنه الواعی است، گوش شنوای خداست. گوش خدا کدوم صدا رو نمیشنوه؟ شما هر صدایی در سرائر دلتون باشه خدا رو میشنوه. گاهی وقتا انسان در سرائرش چیزایی هست هنوز برای خودش هم مجهوله، او میدونه. و ان اعمال العباد غیر محجوبه عن علم الامام، اعمال عباد از امام در حجاب نیست. و ان نسبته الیهم کنسبت نفس الی البدن، خب شما شدین، شما این مجموعی هستین از علم، قدرت، حیات، شنوایی، اینا مال کیه؟ هم یعنی توی مباحثه گفتیم مال امام علیه السلام است. پس اون روح ماست، حقیقت جان ماست که اینجا نشست، ما جسدیم، او روح هست. آقای قاضی نیمه شب اون مقام هیچ کس نبوده، نیمه شب توی مسجد کوفه و مسجد سهله، ظاهرن توی مسجد سهله مشغول عبادت بوده، میبینه یک کسی اومد، تاریک هم بوده، چراغ هم نبوده، یک شبهی پیدا شد، بعد میبینه بیرون مسجد ایستاد و شروع کرد به خوندن این ابیات حافظ، گفت ما به این در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. میگفت اینو گفت شروع کرد مثل ابر بهاری گریه کرد. میگه از نیمه شب این بیت به بیت میخوند، قدم به قدم به محراب نزدیک میشد، هر چقدر نزدیک میشد سوزش و عشقش و گریه شدیدتر میشد، آنچنان این حالتی داشت که آقای قاضی دیگه از کار خودش باز موند، تماشای حالت این آقا میکرد. بعد میگه خلاصه تا نزدیک سحر که به محراب نزدیک شد و دیگه حالا اون حالاتی که داشته که آقای قاضی رو متحیر کرده بود اون حالات، میگفت بعد خلاصه کاراشو انجام داد و رفت. بعد فرموده بود که فردا رفت و دو صدای خنده این آقا از توی مدرسه میاد، گریه‌هاشون رو با یکی میکنن، خنده‌هاشون رو با من. رفت دیدین آسد احمد کربلایی، شاگرد خاص آخون مولا حسین قلی همدانی. اون وقت آخون مولا حسین قلی کسی بود که 400 نفر از اولیاء خدا رو تربیت کرده، حتی برای پیامبر خدا یه همچین دوره فراهم نشده بود. حالا خدا خواسته بود که در یک دوره یک کسی، یه بچه چوپانی از درگز همدان بیاد بشه آخون مولا حسین قلی همدانی. آسد احمد کربلایی فهمیده بود که آخون مال ما بود تا وقتی که عاشق محمد بهاری آمد. عاشق محمد بهاری گفت آخون مال ما بود، منحصر در ما بود، تا وقتی که این مد آخون شد منحصرن مال این. خود آقا فرموده بود که آن چی اصل احمد 10 ساله گرفته بود، این 2 ساله گرفت و رفت. چیز عجیبی بوده عاشق محمد بهاری، عجیب و غریب بوده، حالا حالات اصلا عجیب و غریبی داشته. گفت میرزا جواد آقای ملکی، میرزا جواد آقای ملکی بزرگ، یه کسی رفت و آقا فرمود از کجا اومدیم؟ گفت از بهار همدان. گفت به پهنای صورتش اشک ریخت. گفت بگو ببینم قبر عاشق محمد مزار شده یا نه؟ الان قبرش مزار شد. اون وقت آسد احمد کربلایی با عاشق محمد بهاری نامه می نویسه، می فهمید قربان حقیقت وجودت که خودت از آن بی خبری. حقیقت وجودش که اون ازش بی خبر. قربان حقیقت وجودت که خودت از آن بی خبری. خود اون هم ازش بی خبره، چون اون حقیقت امامه. امامو کی میتونه درک کنه؟ اصلا امام قابل ادراک برای کسی نیست، همونطور که خدای تعالی قابل ادراک برای کسی نیست. آخه ما فقط چیزایی میتونیم درک کنیم که مفاهیمش بیاد تو ذهن ما. اون اصلا مفهوم نیست این دست از معانی. جنس و فصل نداره این دست از معانی حقایق بی‌نهایت. و ان نسبته الیهم کنسبت نفس الی البدن. چند شد؟ 1 2 3 4 این پنجمی شد که امام روح عالم است. جان عالم خانمش گر ربط جان دانی به تن. شعرای عبارت عجیب و غریبی گفتن برای اینکه این بیت معلوم بشه. شما حالا میگن ادبیات فارسی، مگه کی میتونه ادبیات فارسی درس بده؟ خب شعر حافظ رو کسی باید تفسیر کنه که حالات حافظه داشته باشه تا بفهمه اون چی گفت. جان عالم خانمش گر ربط جان دانی به تن. فؤاد یه شاعری اهل جذب است، شعرهایش خیلی بلندی داره، خیلی هاشو شما شنیدید، خیلی تو سر زبان ها بوده، مهده های بزرگوار قدیمی میخوندن. مثلا الان نبودیم شعرهای ارسال که الان که میخوندن که نه معنا داره نه مفهوم نه ارزش. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمه، سوختگان غمت با غم دل خرم. این مال فؤاد. یه شعر بلندی داره که آجاق خیال میکنم ما فهم یه شعر رو بلدیم، همیشه ما میگن اینو بخون. این در گفتن اینو بخون دیگه، ما بعد از 15 سال دیگه خلاصه یه شعر دیگر خوند. حالا فهمیدن ما یه شعر دیگه هم بلدیم. یه بیتی راجع به حسین علی السلام داره همینه، میگه جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون تو در قالب امکان مسئله روح و روانی. شعر نیست که، این حقیقته. مثل شعر عرض شد که تمثیلی که نیستش که، استعاره که نیست که، این حقیقته. میگفت یه مصرع گفت زهره شیر شود آب ز پایداری تو. خب این مجازه دیگه، زهره شیر که هیچ وقت آب نمیشه. بعد مون تو مصرع دومش گفت اگه مولاد امیرالمومنین اینو به من گفت این مصرع دوم، من شیعه میشم. بعضی هم مولا به چه چیزایی شیعه میشن. میگفت یکی این خانواده ما درس میده تو دانشگاه، گفت یکی اومده به من گفته من تو خواب دیدم به من گفتن مسیحی شو. یکی گفت تو خواب به من گفتن این جلسه رو نیاین. گفت تو خواب آجاق حمزه به من فرمود این جلسه رو نیاین. گفتم بابا تو خدا آجاق هم داره اینجا اصلا دیگه خودش می‌پرسه خواب چی کار داری؟ بعد گفتم آقا این خوابه. آقا فرمود این شیطانیه. یعنی چی؟ میگه تو خواب به من گفتن مسیحی شو. تو آخه با یه خواب. حالا اینم بالاخره بنده خدا دلش خواست که هدایت بشه با یه خواب. گفت که اگر مولا نسای دومش گفت که به دل من نشست، من شیعه میشم. زهره شیر شود آب ز پایداری دل. زهره شیر که آب نمیشه، این مجازه دیگه. میخواد مثلا میگه این دل انقدر پایدار است که مجازه دیگه، دروغه دیگه. حضرت در خوابش گفت بهش بگو اسدالله گرایت به هواداری دل. زهره شیر شود آب ز پایداری دل، اسدالله گرایت به هواداری دل. خدا حفظ کنه آقای زیادی رو، همه علما سلامتی بهشون بده و طول عمر، که اگه ما یک کلمه اینجا حرف میزنیم از خاک نعلین این علماست. ایشون میفرمود وقتی این مصرع دوم بذاری کنار مصرع اول، مجاز مصرع اول هم برتر میشه، میشه هر یک زهره شیر دست کیه؟ اسدالله اگه بیاد به پایداری دل چی میشه؟ اونها زهره شیر هم آب میشه دیگه. گفت یک کسی در زمان متوکل ملعون ادعا کرد، گفت که من حضرت زینبم. بهش گفتن آخه تو کجا زینب کبری؟ گفت پیامبر در مورد من یه دعایی کرده که من هر 40 سال یه بار دوباره جوان میشه. اینا موندن و حضرت رو دعوت کردن. حضرت تشریف فرما شدن، فرمودن که خون اولاد فاطمه به حیوانات درنده حرام است. اینم یه قفسی از شیرهای درنده همیشه گرسنه داشت، مخالفینشون میدفت به مقدس. حضرت فرمودن اگه تو زینب کبری برو تو این قفس. اینم زرنگ بودی، شیاد بودی. گفت اگه راست می شما خودتون برو. متوکلم دید حضرت بدک نشد. با یه تیر دو نشون. خب می‌خواست یه جوری حضرت خلاص بشه دیگه. حضرت میگه تشریف بردن تو. حالا من یه داستان شنیدم اونو چون سندشو نمی‌دونم نقل نمی‌کنم. راجع به این داستان شیرها. گفت حضرت تشریف بردن تو، یه دست نوازش هم به سر اینا کشیدن و اومدن دیگه. اینا میگه همه جمع شدن دور حضرت. شیرای درنده بروز. بعد تشریف بردن بیرون گفتن که خب حالا بفهمید. بعد میگه این خلاصه گریه و زاری کرد و گفت نه من دروغ گفتم، یه پولی میخواستم دروغ گفتم. اسدالله گراید به هواداری دل، زهره شیرم آب میشه. دیگه مجازم نیست. حالا محسود این که نمیدونم مثلا کجا رو کجا رفتی، بحث شعر بود، حالا از شعر اینجا رفتیم که میگه میفهمید که جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون تو در قالب امکان مسئله روح و روانی جان عالم امام. به این دلیل میفهمید که نسبت او که نسبت نفس الالبدن، نفس یعنی جان در لغت عرب، نفس وقت میگه یعنی جان، وقت میگه به نفسی انته یعنی جانم داره تو، به جان میگن نفس. علا نحو یلیق به جنابه، یعنی نقایص و سیئات که بحثش قبلا اومده بعدن میاد به امام علیه السلام مربوط نیست. اگر نفسی هست به جان مربوط نیست، به این جسم مربوط است. اگر آب ظرف اشکال داره مربوط به آب نیست، آب دریا که اشکالی نداره که، این ظرف چون ظرفیتش محدوده ایراد داره، من چون ظرفیتم محدود است این محدودیت است که نقایص رو ایجاد میکنه. این خلاصش. اینم خصوصیت بعدی. و خصوصیت بعدی این که ان الصالحین من کل امته و اعمالهم الصالحه ملحقتون به صالحین، و اعمال صالحین همه امت ها ملحق به امام است. که تو روایات عجیب تینت اومد توی رساله توحیدیه. حالا از اون جلسه بکنم 5-6 نفر دیگه بیشتر نمونده باشن. و انه یجب ان یکون عالما به جمیع ما یحتاج الیه الناس، او باید به جمیع حوائج مردم عالم باشه، چون او قرار هدایت باطنی کنه، جانه، جان خبر داره از جسد دیگه. و من مصالح معاشم و معادم، چون او میخواد حرکت بده، باید هم جاده رو بشناسه هم مقصدو، باید هم مصالح معاش رو بدونه هم مصالح معاد رو بدونه، باید هم دنیا رو بشناسه چون دنیا مسیر رسیدن به آخرت است، و هم آخرت رو بشناسه. و انه یستحیل ان یکون فیه من یفوق و فی فضائل النفس، و محال است که کسی بالاتر از امام باشد. این استدلال حضرت زهراست سلام الله علیها در مسجد. این آیه رو که حضرت اون افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، اگه یک کسی باشه که بالاتر از امام باشه، امام در هدایت به او احتیاج داره. حالا کی باید اینجا هادی جامعه باشه؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، این کسی که خودش احتیاج به هدایت داره که امام نیست که. و ان صراط السعاده کما یقتضی الامام کذالک یقتضی صراط الشقاوه، و این که صراط سعادت و شقاوت امام مهیمن بر اوست، و این که سعادت یک امامی میخواد، شقاوت هم یک امامی میخواد که بعدا میاد امام اشقیا کیست، امام الائمهشون شیطان است، بهشون وحی میکنه ان الشیاطین لا یوهون الی اولیائهم. گفت یک کسی ابو حنیفه، چند تا ابو حنیفه داری؟ نه ابو حنیفه فقیه، یه ابو حنیفه ملعونی بوده، گفت به من وحی میشه مؤمن تا به تو هم قرآن هم تو رو تصدیق میکنه ان الشیاطین لا یوهون الی اولیائهم، شیطان وحی میکنه. و ان امامین میگفت حضرت از دنیا رفت و خواست مؤمن طاق مسخره کنه، گفت امامت از دنیا رفت با تمسخر، گفت ولی امام تو تا یوم الوقت المعلوم زنده است. شیطان هم دید. شیطان تا یوم الوقت المعلوم زنده است دیگه. و ان امامین لا یجتمع آن فی زمان واحد، و اینکه نمیشود دو امام در یک زمان باشن، اگر باشن یکی ساکت است، چون مقام امامت مقامی نیست که دو نفر این مقام رو ارشد که اجرا کنه. البته حالا یه بحثی هست که در جلوتر میاد که گاهی وقتا به یه شکلی جمع میشه، به نسبت الا اشخاص به عین هم نمیشه، نسبت به دو گروه میشه، ممکنه یکی امام یک قومی باشد، یکی امام مثل یحیی و عیسی. جلوتر خواهد ماند که این دو بزرگوار یا بسیاری از پیامبران همزمان با هم امام بودن، منتها این میشه که بعضی ها امام یک گروه باشن، بعضی امام گروه دیگر، یا بعضی ها در یک جنبه امام باشن، بعضی ها در جنبه دیگر، مثل موسی و هارون. وجد علی وزیر من اهلی هارون اخی وجد بهی عزی و اشک و فی امری که این صدبه که کسی را. حالا کار هارون چی بود؟ کار هارون بیان بود، این در این مقام امامتش. موسی معجزات نشون میداد، این بیان میکرد مطالب، یعنی هر کدوم تو یه جنبه امامت داشت. اون مال اون امامت های قبل از اهل بیت که امام جمیع عالم نبودن، اینا ولی امام کل عالم. فهازهی البته ولو کانف احد هما صامت، اگر باشه یکی از اینها ساکت است. فهازهی عشر و مسائل هیه امهات و مسائل الامامه و الله الهادی، این ده تا امهات مسئله امامت است و هادی خداست. یه جزئیاتی میمونه از بحث که دیگه اصل بحث در آب تر شد، این جزئیات هم انشاءالله توی یه جلسه بخشش اشاره میکنیم که این بحث تمام میشود و بعد یه بحث بسیار نورانی داره، بحث ارشاد که اسلامه، بعدش هم بحث ذکر، بعدش هم بحثی که مدت هاست ما منتظریم بهش برسیم، آیه انا لله و انا الیه راجعون. این قسمت عرض ما تمام شد. اللهم صل علی محمد. بله، اعمال عباد ملحق میشه به امام، مثل یک نوری که از خورشید جدا میشه، مثل آبی که از دریا جدا میشه. البته این تمثیله، درست نیست این تمثیل در همه جهان، ولی مثل آبی که از دریا جدا میشه دوره به دریا برمیگرده. معدن خیرات امامه، لذا هر جایی خیری هست، حسنی هست، جمالی هست، سرچشمش امامه، این آب به سرچشمه خودش برمیگرده. حالا اینکه جزئیش چی بوده حالا باید عرض کنیم بحث تاریخی شو، ولی کلی عرض کردیم که بوده یه همچین چیزی. به ذات و به نفسه، یعنی تو ذاتش هیچ ذره ای از گرد و قوار شهوت نیست، یعنی دیگه نه به نفسه در مقابل این اون تیکه ایست که گفتیم اگر یه جایی شهوتی داشته باشه باید به دست یک امام دیگری این شهوت برطرف شده باشه. پس هیچ کس در این امر هدایت او به عنوان یک امام دیگه دخلی به خدام که نمیگیم امام، که امامت مقام انسانه، پس به نفسه یعنی دیگری دخلی نیست. بیرون کسی نبوده که او رو هدایت کنه به عنوان یک امام، بله هادی که خداست.
اثر علت هم میگه
معلوم، اثر علت معلوم میتونه به امام نسبت بده، همینطور باطنش نمیدونه، امام علت و علت، این در حال همه اثرات حقیقی به امام برمیده. ما خودمون از شؤون و اطوار امامی هیچ لزومی به حضور فیزیک امام نیست. این فرهنگ حضور فیزیک امام هم جز یک فرهنگی که باب شده برای شیادی هیچی نیست. اگر امام این باشه که گفتیم، حضور فیزیکیش چه اثری داره؟ گرچه فدای خاکای قدمش، کیه که دوست نداشته باشه امام شده بیم. ولی امروز که این شده یه باب برای کلاهبرداری و شیادی، به حضور فیزیک امام چه نیازی هست؟ که از این بچه ها از من پرسید که من میخوام حضرت رو ببینم، گفتم خودش فرموده هر رک شفتک، گفتم آقا میخوام با شما حرف بزنم. فرمود هر رگ شفته، دو تا لبتو تکون. مگه جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم؟ جایی نیست که اون نباشه. لذا شما هر جا به هر طرف که رو کنی عین متولو فسما وجه الله، امام وجه الله. هر جا که رو کنی اونجا چهره امام. بله البته یه قالب جسمانی هم داره که جانها فدای اون قالب جسمانیش، ولی خودش هم دعوت نکرده به سمت اون شما حرکت کنید. اون یه حقیقتیه که حقیقت الحقایق، به سمت اون حقیقت دعوت کنید. حالا در طول مسیر ممکنه یه کسی هم باشه که توفیق اون زیارت اون هر شرط نصیبش بشه. ببخشید اجازه بدید من قبل از اینکه اینو بگم، چون این مطلب خیلی مهم بود شما پرسید، ما باید جامعه رو به سمت تعقل حرکت بدیم. امام باید با این چهره معرفی کنه. اون وقتی که امام با این چهره معرفی شد، دیگه کسی به دنبال بدن امام علیه السلام نمیگرد که بشه ارسال که اسباب برای شهیدی، نمیدونم چراغ روشن کنن، لامپ روشن کنن، یه چیزی حرکت کنه، آخ ببینید و بعد فیلم بیارن. من اصلا این فیلم هایی که میارن نگاه نمی کنم. مگه یه آدم محترمی بگه نگاه کن به خاطر احترام به اون بخوام تماشا. به نظر من اینا هیچ ارزشی نداره. همینطوره. ظهور امام زمان. خودتون جواب فرمید. نه ظهور بدنش. یعنی یک روزی فرا میرسه، یه روزی فرا میرسه که پرده ها کنار میره. پرده ها که کنار رفت میبینن که همه کاره عالم کیه. ظهور اینه. البته حضور فیزیکی هم میبینن بله، ولی ظهور حقیقی با همه اون عوارضی که راجع به ظهور گفته شده، منظورش این نیست که حضرت تشریف میارن به معنی جسم و بدن. اصلا ظهور مسائلش قابل تحلیل نیست، الا اینکه ما ظهور رو به این معنی تفسیر کنیم که علامه اینو فهمیده ظهور یکی از مراتب قیامت. ظهور میکنه امام زمان، نه اینجوری که چرا من وقتی میام تو مسجد شما نمیگی رحیمی ظهور کرد؟ چرا تعبیر ظهور کردن؟ ما مثلا یه کسی میاد میگیم فلان شخص ظهور کرد، مثلا آقا اومد میگه آقا ظهور کرد، چرا گفتن ظهور؟ چون پرده ها برداشته میشه. اون وقت اون حوادث که میگن، اون حوادث یه بخشش اینه. اون وقت معلوم میشه که چرا کسی نمیتونه در مقابلش بایسته. کی میتونه در مقابل او بایسته؟
ظهور که دارن همیشه.
حضور هم دارن بله. حضور همیشگی دارن، البته جسمشون از چشمای ما غایبه. اون روز چشم ما هم به جمال مبارکش روشن میشه، ولی پرده ها برداشته میشه. دیگه زمان این زمان فعلی نیست، زمان ظهوره. معلوم میشه قدرت دست کی. او اصلا احتیاج ما بحث میکنن آقا مثلا چجوری تیرکمونه، نمیدونم همین ابزار یا یه سلاح با مثلا به این چیزا احتیاج نداره. حالا ما نمیدونیم چجوری، بالاخره حتما به یه ترتیبی هست، ولی اون ریشه عالم تو دست اونه. برای که اون روح عالم دیگه همینطور.
ولی در زمان جسم آقا نوزمان همینطور
همینطور
درسته؟
بله.
و جسم آقا نوزمان که میبینن تحصیل در روحیات همه میداره
اینجوری نیست همینطور این درست تا اینجوری همینجوره درسته. همینطوره، دیدن چهره ایشون تأثیر داره قطعا، مثل اینکه ما چهره پیامبر رو. ولی اون روز این چهره در کی اثر میذاره؟ همینطوره. ما یه چیز دیگه عرض کردیم، ما عرض کردیم که حقیقت امام مهمه، درست؟ چون امروز این قسمت شده کار شیادها، لذا ما این قسمت رو میکوبیم. بله کسی که عرض شود که با این قسمت مخالفتی نداره که، ولی این که اون روز مؤمنین به دور او جمع میشن برای چیه و مؤمنین کیا هستن و چگونه به دور او جمع میشن؟ چون پرده هایی برداشته میشه، با باطن او آشنا میشن. ولی ظاهرش که این ظاهر مگه در زمان 11 امام دیگه نبوده؟ چرا این اتفاقاتی که شما فرمودین اون زمانه نیفتاده؟ همون عزارات ائمه هر چیزی که ایشون داره اونام داشتن، ولی اینا به گرد وجود اونا جمع نشدن، همون آدمایی که اون زمان بودن، بلکه بدتر، هر چی تونستن بدی کردن. اونم همینه، به جسم و بدن که نیست. این که زمان ایشون یه زمانی است غیر از ائمه ثابت، به خاطر این اشتیاقای کاذب امروز ما نیست. ما خیال میکنیم خب دیگه روزگار عوض شده و اینقدر مردم عرض شد که الان این به دنبال این هستن که حضرت ظهور کنه و پشت ایشون قرار بگیرن. حال امروز ما حال همون آقایی که اومد به حضرت گفت آقا شما قیام کنی، من 100,000 شمشیر زن پشت سر شما میفرستم. حضرت فرمودن که صبر کن، صحبت‌ها رو ادامه دادن، یکی از اصحاب وارد شدن. حضرت فرمودن برو بشین توی اون تنور. اون رفت نشست توی تنور رو بعدم شنیدید همه داستانش دیگه. بیرون اومد و خلاصه فرمود که اگه 7 نفر مثل این من داشتن قیام می‌کردن. امروز ادعا زیاده. این که می‌بینی اون روز اون میاد و خدای تعالی کار او رو اصلاح می‌کنه، نه به خاطر این اشتیاقای کاذب ماست که انشالله این اشتیاقای ما صادق باشه، چون اون روز روز ظهوره، اینطوری ظهور جسم نیست، ظهور باطن این عالمه. او با ابزارهای غیر از ابزارهای امروزی ما کار می‌کنه. لذا روز ظهور یک روزی است که یک پرده ای از باطن‌ها برداشته میشه. و الا تو روایات هست که از مساجد بر علیه حضرت قیام میکنن و شمشیر میزنن. خیلی از کسایی که ادعا دارن که میگن امام زمان، اینا هم بر علیهش نیست. حالا میخوام وارد دنیای فیلمش هم، یه فیلم خیلی عجیبی ساختن، حالا اون البته خواستن یه چیزی بگم ولی این حرف ما رو هم زدن. فردا معلوم میشه کیا امام زمان میخوام کیا نمیخوام. این که الان تو جامعه هستیم غالبش ادعاست. برای اینکه این ادعا به حقیقت تبدیل بشه، باید انسان خودش رو تمرین بده که سرباز بشه. اون از سرباز چی می‌خواد؟ اینو من بارها اینجا عرض کردم، گفته بودن قمه نزنید 200 نفر تو حسینیه کربلا، یا قمه زده بودن. گفته بودن اگه امام حسین هم بیاد بگه نزن ما می‌زنیم. شما برای کی قمه می‌زنید؟ گفته بودن همون سال اول قمه زده بودن، گفته بودن اگه امام حسین هم بیاد بگه نزن ما می‌زنیم. خب شما برای کی قمه می‌زنید؟ برای امام حسین می‌زنید. اون وقت میرن تو سپاه امیرالمومنین، بعد بهش میگن که تو ارشد ان الوکما الا لله، میشه همون ماجراهای خوارج. همه اون داستانایی که برای سایر ائمه پیش اومد برای حضرت هم پیش میاد. منتها خدای تعالی اراده کرد که این یک سرمایه دیگه ارشد که زیر دست و پا له نشه. چرا؟ چون ظهور میکنه، معلوم میشه امام کیه. اونام گاهی وقتی چه جلوه‌ای نشون دادن. همینطوره برمید باطنه آشکار میشه، باطنه میاد رو دیگه، چیزی باطن نیست، منتها پرده پرده است. اونجایی که هیچ پردهی وجود نداره قیامت. این جمله خیلی عمیقه. من اگه اینو فرموشه حضرت علامه ندیده بودم اصلا اجازه نمیدیدم این جمله رو بگم. ایشون فرموده، ایشون فرموده ظهور مرتبه ای از مراتب قیامت، همونطور که رجعت مرتبه ای از مراتب قیامته. دیگه رجعت امروز نیست و الا روایات رجعت قابل فهم نیست با دنیای امروز. روایات رجعت یه چیزیه بین دنیا و آخرت. میگه مؤمن انقدر زندگی میکنه تا 1000 پشت خودشو میبینه. مگه تو این دنیا شدنیه؟ یا اون چیزای عجیب و غریبی که راجع به رجعت گفتن، ایشون فرموده از اینجور برمیاد که ظهور و رجعت دو مرتبه از مراتب قیامته. یعنی حقیقت اینه که همه حقایقی که ما شنیدیم الان موجوده، صدها پرده به روش کشیده شده، با هر قدم یه پرده میره کنار. روز ظهور یه پرده میره کنار، یه پرده توی رجعت میره کنار، یه پرده توی برزخ میره کنار، یه پرده هم تو قیامت میره کنار. تو قیامت دیگه هیچ پرده نیست، لذا همه چیز آشکار. یوم تبل از سرائر. الان من باطنم آشکار نیست. شما کجا باطن منو میبینید؟ منم باطن شما رو میبینم، اما در قیامت تبل از سرائر. روز ظهورم یه مرتبه از مراتب همین قیامته، لذا احکام و اوضاع دیگری داره عالم در اون روز. اون وقت با این توضیح اصولی بسیاری از مسائل ظهور و رجعت و اینا تفسیر میشه و الا غیر از این نمیشه. معلومه که هیچ همه یه جور نیست، هر کسی برای خودش یه نوعه، هر کسی به قول عرفا هر انسان نوع متوسطه، هر کسی برای خودش یه عالمیه، هر کسی برای خودش یک دنیاییست، جهنمه یا بهشته یا روح ریحانه یا برزخ، هم همینطوره، الانش هم همینطوره، برزخ پرده میره کنار معلوم میشه، در برزخ هم همه پرده ها کنار نمیره، نه اونجایی که همه پرده ها کنار میره قیامت، اونجا دیگه هیچ پرده نیست. اینا راجع به مباحث ارسات که فنیش هم ما قبلا بحث کردیم، راجع به برزخ و احکام برزخ و قیامت و احکام قیامت، حالا ان شاء الله به مناسبت اگه برسه باز عرض میکنم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.